أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از مخرج الغایت، اگر متلوث نبوده باشد و اجزاء الغایت محکوم به طهارت است، و اما در جایی که چیزی از خارج مثل شیشت الاحتقان ملاقات کند با اجزای غایت در باطن، ولو متلوثاً خارج نمی شود، ولکن احوت اجتناب از اوست. و کذالک در ما الاحتقانی که خارج می شود، اگر معلوم بشود که ملاقات با غایت کرده است در داخل، ولو اجزای غایت با او خارج نشود، احتیاط اجتناب در اوست. عرض کردیم این حرف را، اگر این احتیاط در ذیل نبود، ما حمل می کردیم کلام ایشان را بر اینکه ایشان ملتزم است، این که اگر در خارج بوده باشد محکوم به نجاست است، مثل البولی و الدمی و الغایتی و المنی و نحو ذلک. اینها مادامی که در باطن هستند و خارج نشدند محکوم به نجاست نیستند. اون وقت عین النجس می شود، یعنی محکوم به نجاست می شود که به خارج بیاد. ولیکن این احتیاط در ذیل موجب شد که این حمل نشود در عبارت او، چن در ما نحنفی نظریشان در فرق ما بین اقسام الملاقات است، چن ملاقات در باطن در بعض صور بلا شبهت موجب نجاست نیست و در بعض صور باید احتیاط بشود. و من هنا اشکال می شود، چه فرق است ما بین آن نوایی که خارج می شود از مخرج الغایت و علم داریم که این ملاقات کرده است در باطن اجزای غایت را، و ما بین شیشت الاحتقان که ملاقات می کند در باطن غایت و اجزای غایت را، که هر دو وقتی که خارج شدند غیر متلوث هستند و حامل جزئی از اجزای غایت را نیستند. فرق چیست ما بین هما؟ فقط فرقش این است. این سادگی بود که اشکال نمی شد به این سادگی. عرض می کنم بر اینکه ولی فقط مجراش هم فرق است که به باطن که رفته است شیشت الاحتقان از مجرا الغایت رفته است، و اما نوا از مخرج الحلق رفته است. ولیکن علی کل تقدیرین قطعاً این نوا ملاقات با آیت کرده است در باطن. هر دو شی خارجی است، و این که محل ورود به داخل چه بوده باشد او دخل در ما نحنفی ندارد. بدون جهت در این عبری که فعلا مرسوم در زمان ناس که به عروق دم تزریق می شود، رو فرمایش صاحب الروه باید در اون عبره ولو متلوثی به دم خارج نمی شود، ولیکن باید احتیاط کرد چون که ملاک یکیست. پس فرق ما بین النوا و ما بین او چه بوده باشد؟ بعد از این که معلوم است که نوا استحاله پیدا نکرده است، از اجزای غایت نیست بل استحاله، این نوا که اونجوری که وارد شده است مثل اون درهمیست که انسان ببلد بعد اون درهم غیر متلوثاً خارج بشود. چه جوری که این درهم مزاری غایت را بله تیج کرده است، یقینم با غایت ملاقات کرده است. این هسته خرما هم همین زور است، فرق بین هما نیست. و برای این که بر شما روشن بشود حکم در این مسئله من صدرها الى زیلها، ما اقسام و سور ملاقات را متعرض می شویم که سور ملاقات کدام سور هستند. از صورت الاولا که چهار صورت است، از صورت الاولا این است ملاقات باطنیه، هم اون عینی که به خارج بیاد محکوم بر عین النجاست است، مثل الغایت و دم و المنی، هم اون ملاقی و هم شیء تاهدی که ملاقات با او کرده است در ذوف و در باطن، هر دو شیء داخلی و باطنی هستند. بدون این که احدهما شیء خارجی بوده باشد، مثل این دودی که از مخرج غایت خارج می شود غیر متلوثین، این شیء شیء است که متشون فی ذوف الانسان است، ملاقات کرده است با غایت، در خود دودی که هست اشکالی نیست، برای اینکه دود داخل حیوانات است. سابقاً گفتیم که اصلا حیوان لا یتنجس است، اگر سابقاً یادتون بوده باشد گفتیم ادله تنجس الاشیا از امر به غسل استفاده شده است، حیوانات غسل نمی شوند. بدون جهت در حیوانات تنجس ثابت نیست، و اینی که مشهور می گوید بدن حیوان متنجس می شود و به زوال العین پاک می شود، از کردیم این هم دلیلی ندارد. ادله تنجس از امر به غسل شیء استفاده می شود و در حیوانات اینها غسل نمی شوند. بدون جهت اون عین ما دامی که در بدن حیوان هست اون عین نجس است، وقتی که اون عین زایل شد ولو به لعاب دهن حیوان که مرسوم است در مثل گربه و غیر زالج و نحو زالج عین دم را ازاله می کنند، یا عین دم خودش زایل شد به شیء آخر، بله تنجس اون عین النجس تمام می شود، تنجس هم دلیلی ندارد. اینم الکلام در جایی است که اونی که در ذوف ملاقات با عین النجس کرده است او شیء داخلی باشد که داخل دود نیست، داخل حیوان نیست. در این مثل این که مزاری بول که بواز بواطن انسان است به بول ملاقات می کند لا محاله، به منی ملاقات می کند لا محاله، مزرای غایت ملاقات با غایت می کند بلا اشکال، که شیئیست باطنی ملاقات کرده است با اون عینی که اون عین هم در باطن ملاقات حاصل شده است، عین هم در باطن ملاقات حاصل شده. می گوییم در این صورت بلا اشکال اون طاهر زوفی به واسطه ملاقات با عینی که محکوم به نجاست است ولو بعد الخروج به واسطه او متنجس نمی شود بلا شبهت ولا ریب، کسی هم الى یوم ناهازا شبهه تنجس نکرده است. و دلیل است بر این معنا که این طاهر ملاقات باطنی متنجس نمی شود، این را می شود از ادله استفاده کرد، از روایاتی استفاده کرد. یکی روایاتی که وارد در مزی و امثال المزی وارد است، که امام علیه السلام فرموده است روایات کثیره و متعدده است در باب وضو، ملاحظه بفرمایید. این مزی و عصیب او نیست و دست و غیر دست صاب به واسطه او شسته نمی شود. اگر بنا بود مزرای بول به ملاقات البول نجس بشود، این مز لا محاله نجس می شد، چون که از همون مزرا خارج شده است. و ها کذا دلیل بر این معنا، بلی دلیل بر این معنا روایاتی است که وارد شده است، بر این که درست توجه کنید، این مطلب مطلب مفیدی است، یادتان بماند. روایاتی که وارد شده است هم در باب اخباس و هم در باب فرض بفرمایید احداث، بواطن شسته نمی شود، اضواف شسته نمی شود، نه در اخباس و نه در احداث. اونی که ما مأمور به غسل او هستیم، این نماهی از ظواهر باید شسته بشود، و عمل بواطن اونها بر امر به غسل اونها نیست. و من از ظاهر ما تنجس را از امر به غسل استفاده می کنیم، چون شیئی که ملاقات کرده است او باید شسته بشود. وقتی که این روایات را داریم که ضعف شسته نمی شود، نه در باب الحدث و نه در باب الخبث، پس در ما نحنفی اون باطن و ضعف نجس می شود. بله، دلیل می شود بر این که شسته نمی شود، یعنی تنجس نمی شود، تنجس در اونجا نیست. مسئله تطهیر و تنجس نسبت به بواطنی که هست نیست. عرض می کنم یه چند تا از این روایات را می خوانم. یکی از این روایات جلد اول احکام الخلوه، باب 29، ان الواجب فی الاستنجا غسل ظاهر المخرج دون باطنه، در اینجا روایت دومی است. محمد ابن الحسن روایت دومی، شیخ بی اسناده هم محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی سندش بود تمام است، انا احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن ابن علی فضال است، انا عمر ابن سعید مدائنی، ام مصدق، ان عمار، ان ابی عبد الله علیه السلام. این عمار ابن موسی صاباتی ولو فتحی است، ولیکن خیلی حق دارد به جردن ما برای شیعه، چون که خیلی روایات نقل کرده است از امام صادق و سلام الله علیه. در اون بعض از اون ابواب روایت منحصر به روایت اوست، اینجا منحصر نیست، ولیکن در بعض ابواب دلیل منحصر به روایت اوست. بله، اونجا دارد بر اینجه فی نبی عبدالله علیه السلام فی حدیثین، اینما علیه ان یغسل ما ظهر منها، این است جز نیست بر گردن مکلف است که بشورد ما ظهر منها، اونی که از مقعد ظاهر است بیرون است او را باید بشورد، یعنی المقعد. ولیس علیه ان یغسل باطنها، این تکلیف را ندارد بر اینکه باطنش را بشورد. شستن باطنی که هست این مأمور به نیست. باز دلالت می کند به این معنا که باید ظاهر نجس می شود، این در باب استنجاست، ولیکن به زمینه روایات دیگری خدمت شما عرض می شود، معلوم می شود بر اینکه بله اونی که مکلف هست مکلف بر او فقط غسل ظاهر است در مطلق اخباس. یکی از اون روایاتی که از این معنا استفاده می شود، باز موثقه نمار صاباتی است، موثقه دیگرش کلینی قدس الله نفسه الشریف این را نقل می کند. این صاحب وسائل این را در باب 24 از ابواب النجاسات جلد دوم نقل می کند. جلد دوم باب 24 از ابواب نجاسات روایت پنجمی است. و کلینی نقل می کند عن احمد ابن ادیس ابو علی الاشعری رضوان الله علیه ام محمد ابن احمد ابن یحیی همین محمد باز همین سند مکرر است عن احمد ابن الحسن ابن علی عن علی ابن فزار عن عبد ابن سعید المدائنی عن مصدق ابن صدقه عن عمار الصاباتی سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یسیل من انفه الدم بینیش خون میاد از بینیش حل علیه ان یغسل باطنه وظیفه دارد که باطن بینی را بشورد بعد یعنی ظوف الانف مراد باطن یعنی ظوف را آنی که در مقابل غیر ظوف است قال انما علیه ان یغسل ما ظهر منه آنی که ظاهر است و ظوف نیست او را باید بشورد او به معلوم می شود که رعاف مدخلیتی ندارد دم که این زور است غایت همین زور است های نجاسات هم همین زور است آنی که ملاقات می کند عین در ظوف را اون ظوف به واسطه این متنجس نمی شود این باب اخباس است روایات دیگر هم است در این دوتا کفایت است اما در باب احداث اون هم همین زور است در باب احداث ما مکلف به غسل ظواهر هستیم حتی در باب الحدث دلالت می کند به او روایاتی چند تا یکیش را من باب نمونه ای که هست یکی را از باب نمونه می خوانه یکی از اینها موثقه ابی بصیر یا صحیحه ابی بصیر است در باب 29 از ابواب الوضوء است جلد اول باب 29 از ابواب الوضوء روایت نهمی است و ام محمد ابن یحیی کلینی از محمد ابن احمد محمد ابن یحیی لتار نقل می کند ان احمد ابن محمد یا ایساس یا خالد ان شازان ابن خلیل که پدر فضل ابن شازان است رضوان الله علیهما ان یونس ابن عبدالرحمن که جلالتش واضح است ان حماد ان ابی بصیر این حماد ان ابی بصیر حماد ابن عثمان است از سیگات هست ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام سألته عن المزمزة والاستنشاق قال ليس هما من الوضوء مزمزة و استنشاق از وضوء نیست هما من الظوف این اونی که در او مزمزة و استنشاق می شود او ظوف است ما مأمور به غسل او نیستیم بله یه روایت دیگر هم بخوانم که اوزه از این بوده باشد دلالتش بله بله اون روایت بله در ما نحنفی بله روایت ابی بکر حضرمیست دومیست قال لیس علیک مزمزتم ولا استنشاق لانهما من الظوف بله یه روایت دیگر که تعبیر بکند بر اینکه بله ما معمور هستیم به غسل ظاهر که باید ظاهر را بله ظاهر را بشوریم بله بله روایت دیگری هم اصلا پیدا نکردم مضمونش این است که ما معمور به اینها ظوف هستند و اینما علی ان یغسل الظواهر که ملاحظه بفرمایید روایات کثیر است اگر نجس بوده باشد باید ظوف بینی را بشورد آخه طهارت بدن شرط است لا اله الا طهارت بدن شرط صلات است عرض می کنم بر این که این نما علیهی این کنایه از این است که آنی که احتیاج به متحر دارد او ظواهر است و عمل بواطن احتیاج به متحر ندارند و اینها احتیاج به پاک کردن نمی شود یک کلمه ای بگویم شما را راحت کنه اصل ما دلیل نداریم که این ندم منی بول غایت اینها ما دام و فیلزوف هستن نجس هستن ما دلیلی به این معنا نداریم فضلن از این که شیء باطنی را نجس بکند شیء که باطنی هست او را به ملاقات نجس بکند اصل ادله نجاسات کمانچه در بول خواندیم و در قایت خواندیم اینها مال خارج است، اونی که از مخرج خارج می شود یا از غیر المخرج، اونی که بارز می شود و بروز پیدا می کند او محکوم به نجاست است، ولو بروزش به این است که شمش تاگو زدن غایت پرید بیرون، بله نجس است. و اما مادامی که فیلزوف است محکوم به نجاست بوده باشد، فضلن از این که ملاقیش را نجس بکند، ما به این دلیلی نداریم، بلکه دلیل برخلافش داریم. شیخ دلیل برخلاف یا به جهت این است که اینها نجس نیستن، یا به جهت این که منجس نیستن، که امر شده است که غسل مال اینها نیست. و من هنا انشاءالله می رسیم در باب وضو. اگر شکی کردیم شیعی از نجس از ظاهر است یا باطن است، توجه کردید میگیم شستنش لازم نیست، چرا؟ چون که ما مأمور به غسل ظواهر هستیم. پس علی هذا الاساس این صورت اشکالی ندارد. صورت ثانیه که محل کلام میشود، شاید بشود، اون محل کلام در صورتی است که نجس خارجی که هست، نجس خارجی داخل بشود به جوف، که جوفی که پاک هست فرض بفرمایید نجس خارجی داخل شده است به جوف، آیا این نجس خارجی که عین نجس است و منجس است بلا اشکال غیر الجوف را نجس می کند، آیا این جوف را هم نجس می کند یا نه؟ مثل کسی که شراب خورده است، این دهنش جوف است، آیا این دهنش داخل فمش به واسطه این عرق نجس می شود یا نمی شود؟ صورت ثانیه این است که شیء نجس خارجی داخل شده است به جوف، که آیا جوف را نجس می کند یا جوف را نجس نمی کند. این هم لایم بغیر ریب سزاوار نیست کسی شکی بکند که جوف باز متنجس نمی شود، جوف متنجس نمی شود به این شیء خارجی، ولو منجس است، ولیکن منجس جوف نیست. این شیء خارجی مثل آنیست که در بدن حیوان گفتیم، بدن حیوان را خودش نجس است، ولیکن اون بدن حیوان را نجس نمی کند. این هم شیء خارجی خودش نجس است، ولیکن توجه کردید اون شیء خارجی نجس است مادامی که استحاله پیدا نشده است، ولیکن جوف را نجس نمی کند. باز به این هم می شود ما استدلال به روایاتی بکنیم. یکی از اون روایات آنیست که در بساق شارب الخمر وارد شده است، در بساق شارب الخمر وارد شده است که کسی شرب خمر کرده بعد به ساقش را انداخت و به ساق من اصابت کرد. امام علیه السلام چند نفر مود لیس بیشه این مانعی ندارد. و بگر جوف نجس شده بود این به ساق نجس بود دیگر. ولیکن چند امام علیه السلام فرموده است در ما نحنفی بر این که فرض بفرمایید، نه لیس بیشه این شیعی نیست، محصوری ندارد. این روایت در جلد دوم باب 39 از ابواب النجاسات، اونجا روایت اولیست، محمد ابن الحسن اسناده عن سعد ابن عبدالله شیخ به سندش از سعد ابن عبدالله اشعری از کتاب سعد نقل می کند، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس یا خالد، این سعد ابن عبدالله رضوان الله علیه معاصر با محمد ابن یحیی بوده است، با علی ابن ابراهیم قمی بوده است، در طبقه اوست. نقل می کند بر این که سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد ابن عیسی یا خالد، عن العباس ابن معروف و عبدالله ابن سلت، عن صفوان ابن یحیی باز، عن اسحاق ابن عمار. اسحاق نقل می کند عن عبدالحمید ابن عبد دیلم، این عبدالحمید ابن دیلم توثیق ندارد، روایت می نهیست سند به واسطه این شخص ضعیف است. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون یشرب الخمر فیبسک، کسی خمر میخورد بعد بساقش را میاندازد، فعصاب سو بیمن بساقه، از بساقش ها نه از خمر. قال لیس بشی، این چیزی نیست. بله ما احتیاجی به این روایت نداریم، این روایت را ما من حیث تأیید زش کردیم و الا حاجتی به این نیست، چون که در ما نهنوی روایات معتبری داریم که یکی از آنها این صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود است که میخوانم. در این صحیحه جلد دوم ابواب النجاسات باب 55 روایت اولی است. محمد ابن الحسن بإسناده عن احمد ابن محمد، که سندش به احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن احمد ابن خالد صحیح است، اون هم نقل می کند از ابراهیم ابن ابی محمود از عزیلا و از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است. سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن المرعه ولیها قمیصها، مرعه چی؟ صوبش تسبیده به خودش، از آن تنج می شود یا عرق می کند، مرعه می چسبد قمیصش به او، او ازارها یا ازارش چسبیده، یصیبه من بلل الفرج و هی جنوب، با اون صوب اصابت می کند از بلل فرج و هی جنوب، جنوب است این مرعه، اتصلی فیه، در اون صوب قبل از شستن نماز بخواند که بلل از فرجش خارج شده و اصابت کرده. قالی زا اختصلت سلت فیه ما، فقط جنوب است غسل بکند، وقتی که غسل کرد تو اون صوبها نماز می خواند، اشکالی ندارد. خب این را می دانید که جنابت مرعه غالبا به واسطه جماع می شود، این زور دیگر، عادتا این زور است، بله احتلام می شود در مرعه، ولیکن او توجه کردید فرض نسبت به اون جماع فرض نادر است. جنابتش هم که نوعا می دانید واسه می شود مرعه، بله این نجاست فرض بفرمایید در جماع همین زور است، دیگر ظاهره اون جماعی که از عادتا همین زود از منی که خارج می شوند به واسطه تکرار عمل این اطراف اینها آلوده می شوند منی، فقط از دویدن از باطن به باطن نیست که منی از باطن به باطن ببرد، اون اطراف چیزی که است، ولی اینها آلوده می شود. می بینید که فرض نوعاً اصابت می کند این نجاست خارجی، چون که اون نجاست اطراف اون چیزی که از احلیل اونها از نجاست خارجیه حساب می شود، اینها اصابت به فرض می کنند. خب اگر فرض مرعه نجس شده بوده باشد به واسطه اینها که باطن است، گهدم بللی که خارج می شود بلل از نجس عبور کرده است، و حال این که امام علیه السلام فرمود اشکالی ندارد. علاوه بر این روایتی که هست امده آنیست که ما، یعنی این روایت هم امده است، امده آنیست که ما از استفاده کردیم در روایات خبث که ما معمور استیم علی کل تقدیرین به غسل زواهر، جوف را معمور به غسلش نیستیم، اختصاصی به اون معنا صورت نداره، ما معمور نیستیم که جوف را بشوریم. پس اگر نجس خارجی داخل بر جوف بشوند، جوف نجس نمی شود، مأمور به غسلش نیستیم. این صحیح هم به این تقریبی که عرض کردم دلالت می کند، بساق الخمر هم معید است، من واسطه ضعف سنه تا دلالتش تمام بود، حالی ندارد. اینم الکلام در صورت عرض می کنم اون درست توجه کنید، اون ربطی به اینجا ندارد، او را متعرض خواهیم شد. عرض می کنم بر این که این نمل کلام در این است که مطلب عکس بوده باشد، عکس مطلب بوده باشد، عکس عبارت از این است که شیء طاهر خارجی داخل بر جوف بشود و در جوف ملاقات با عینه بکند، مثل اینی که در عبارت عروداش مثل شیشت الاحتقانی که از طاهرن داخل شده است ولیکن در جوف ملاقات با غایت کرده است، یا فرض بفرمایید بر این که اون ماء الاحتقانی که طاهر است داخل بر جوف شده است ملاقات با عین کرده است. در این صورتی که هست این را می دانید، برای این که این حکمی به تنجسی که هست، حکمی به تنجس در صورتی که متلوثاً خارج بشه و دو جای کلام نیست. کلام در صورتی است که اینی که خارج می شود این غیر متلوثاً خارج بشه. خب ما می گوییم این پاک است در مقابل احتیاط، رو و می گوییم مثلا احتیاط بله موجب نداره، بلا موجب است. چرا؟ چون غایتی که در داخل است گفتیم دلیل بر نجاستش نداری تا این را که ملاقات با او کرد نجس بکند. خود این غایتی که هست یا دمی که هست در عروق، این کسی که سوزن میزند، توجه کردید به عروق، اونی که با او سوزن میزند مثلا فرض بفرمایید او ملاقات با دم کرده است، اما دم در باطن نجس است، به کدام دلیل؟ ما دلیلی نداریم. اینجا یک کلامی فرمودند در تنقیح است و آن این است که فرمودند این در جایی است که نجاست باطنیه حس نشود، یعنی مشاهده نشود، چون نوعا حسش به مشاهده می شود. و اما اگر نجاست باطنیه محسوس بوده باشد، یعنی مشاهد بوده باشد، او شیء طاهر واقع خارجی را نجس می کند، مثل اون دمی که از لسه انسان خارج می شود وقتی که دهن را واز می کند، یا با اون کسی که لبهاش کوتاه هست دیده می شود قبل از وا کردنم، این اصابت می کند با اون دندان مصنوعی که در دهان هست. این دمی که از لسه خارج می شود، اون دندانی که شی خارجی است دیگر، این دندان بله متنجس می شود. انسان باید این را فرض بفرمایید باید بشورد به واسطه این توجه کردید این دمی که ملاقات کرده است با دم لسه این محکوم به تنجس می شود. شیء خارجی ملاقات کرده است با عین، توجه کردید این عین هم دم است، ملاقات با او کرده است، انسان دستش را برد که توجه کردید احتمال می داد که خون آمده باشد، توجه کردید دستش را بود، این انگشتش که در آمد چیزی نیست، متلوث نیست، ولیکن اونجا که بود تو آینه نگاه کرد و دید نه خون است، ولو متلوثاً خارج نشده دست، ولیکن خورده به خون. در این صورت نه این دستش را باید آب بکشد. این زور فرمودن در تنگی چرا به چه دلیل این زور فرمودن؟ درست توجه کنید، دو تا دلیل فرمودن. یه دلیل عبارت از این است که صدق می کند اون کسی که اصبعش را به اون دم زد که اصحاب اصبعش دم را یا اصحاب دم اصبعش را ولو وقتی که خارج می شود در خارج متلوثاً خارج نشود. دیگری هم این است که اون دمی که در لسه است و مشاهده است مثل این را نجاست باطنیه نمی گویند، این نجاست نجاست ظاهریه است. این دو کلام را فرموده از شما. اما کلام دومی، این کلام دومی که قابل تصدیق نیست، چون اگر این دم در اونجا دم باطنی نباشد لسه هم ضعف نمی شود، ملاقات با لسه کرده دندان مصنوعی ندارد، طبیعی دارد، این ملاقات کرده است دم با اون دندانهای طبیعی، اونها هم باطن نمی شود، چون هر دو دیده می شود، هم دندان دیده می شود و حال این چیشان می کرد که دندان نجس نمی شود، طبیعی باشد، ضعف است، یا اطراف فم، اطراف اون دم، اطراف لسه نجس نمی شود. و اگر بناست لسه و اطرافش باطن باشد دمش هم دم باطنی می شود، این بلازمه است ما به این شد. اگر اون نجاست خارجیه باشد این دندانش هم عین خارجی می شود و حال اینجا نیست، نمی شه تفصیل. اما اون فرمایش دیگر که فرمودن که صدق می کند اصحاب دم الاسبع، ما یه روایتی نجشتیم پیدا نشردیم، شما برید بگردید، ما یه روایتی پیدا نشردیم که عنوانی بوده باشد که ازا اصحاب الاسبع دم یا ازا اصحاب الاسبع دم، فرق نمی کند، پیدا نکردیم. فقط آنی که ما پیدا کردیم بعد از مدت ها گشتن شما بگردید پیدا کنید. فقط صحیحه زراره را پیدا کردیم که در صحیحه زراره بله امام علیه السلام اینجور فرموده است، اون صحیحه زراره ای که بله معروف است، بله دارد بر این که در صحیحه زراره در باب 37 از ابواب نجاسات از جلد دوم روایت اولیست که همون که در استصحاب معروف است، محمد ابن الحسن بی اسنادی علی الحسین ابن سعید ان حماد ان حریز ان زراره قلت له اصحاب صوبی دم رعافین، بر صوب من دم رعاف صحابت کرده است. این صدق می کند به این که انسان یه طرف صوبش را تو بینش خونار آمده ببرد، توجه کردید، و صوب متلویسن خارج نشود ولیکن یقین کند که این صحابتی بدم کرد، توجه کردید. شاید کسی ادعا کند که اطلاق این میگیرد که اصحاب صوبی دم رعافین او غیر دم رعاف، صدق می کند این را دم را بگیرد غایه تمام این زور است، دیگر فرقی نمی کند ما بین اینها، ما بین نجاسات. ولیکن این هم جای کلام است که این اصحاب دو صوبی دم رعافین ظاهرش این است که دم رعاف به صوب ثابت کرده است، نه صوب به دم ثابت کرده، دم به صوب ثابت کرده، یعنی صوب حامل دم است. شاهد بر این است که میگه فعلم تا اثره، من جاش را نشان گذاشتم، جاش به این میشه و که خون نصاب بیثابت کند، ولی نه اینکه آنی که خارج شده است توجه کردید در ولی متلویسن خارج نشده است، این اگر باشد صوب بیثابتی بدم کرده. ظاهری روایت این است که اصحاب صوبی دم رعافین، دم ثابت کرده، و این هم ظهورش این است که صوب حامل دم بوده باشد، چه که زیلش هم داره، یعنی بعدش هم داره که فعلم تأثره و ایلان سیب الما ثم فدسیت و فسلیت و فحضرت السلات فدسیت و فسلیت و امام علیه السلام می فرماید تغسل و توید السلات، تغسل صوب را، ظاهرش این است که صوب حامل است. ول حاصل حرف من این است، اگر ده اصبع را به دهن بگذارد و به اون لسهی که در او خون وایستاده با اون خون اصابت کند، ولیکن اصابت ضعیف است یا خون ضعیف است به نحوی که متلوثاً خارج نمی شود دم، این را ما دلیل نداریم که دست نجس می شود. با حرف من اینه، ما در این روایاتی گشتیم یه اطلاقی پیدا نکردیم که شامل این صورت بشود. تمام روایاتی که در دم، در غایت، در بول، در منی و غیر ذالک هستن صورت اصحابه اینها به صوب است، توجه کردید که اینها اصحابتی به صوب کردن، یعنی صوب حامل اینهاست، توجه کردید. و روایاتی هم داریم که صوب حامل متنجس است، مثل اون عرقی که ذکرش عرق کرده بود، عرق ثابتی به صوب کرده بود. یه جایی داشته باشیم که چی ثابت بکند به بند نجاست مثل دم فلسه و خارج بشود غیر متلویسن، ما دلیلی پیدا نکردیم، اطلاقی پیدا نکردیم، اصالت تارم جاشه دلیل نیست. بدون جهت ما در این صورت ثالثه مثل صورت ثانیه و اولا فرقی نمی گذاریم، محکوم به طارد است. اون وقت می ماند در ما نهنوی صورت رابعی، صورت رابعی عبارت از این است که فقط ظرف ملاقات ضعف است، شیعی که ملاقات کرده اون شیع خارجی است و اون نجسی که با او ملاقات کرده است اون هم نجس خارجی است، ولیکن این نجس خارجی با شیء طاهر در جوف ملاقات کردند، اینها در جوف ملاقات کردند. بذارید یک کلمه یادم افتاد این از بین نرود این را بگم قبل از اینکه در این صورت داخل بشوم. بعضی ها که شیء طاهری ملاقات با ذوف بکند. گفتیم نجس نمی شود دیگر با عین نجس در ذوف ملاقات بکند. شیء طاهری نجس نمی شود، شیء طاهر خارجی نجس نمی شود. تمسک کردند به روایتی که در طهارت الغی وارد است. طهارت الغی فرموده است در اون روایت امام علیه السلام، اون غیی که انسان در صوبش می کند اون صوب لا به عصبه شستن نمی خواهد. خب غی که می کند، غی اگر شیء طاهری است دیگر، اون مثلا آب است یا فرض کنید دوایی هست یا یه چیزی است می خورد، وقتی که بله توجه کردید بر می جرداند او را، برمی جرداند گفتن لا محال این ملاقات با واید کرده است در معده. اینی که فرو برده است به معده، در معده لا محالت قاید هست و ملاقات با او کرده. امام علیه السلام که می فرماید لا بسه محکوم به طهارت می شود. این استدلال عیبی ندارد، استدلال درستی. چرا؟ بران که دعوای این که اونی که در معده هست تا مادامی که به مزرای قایت داخل نشود به او قایت صدق نمی کند، چاری که در معده است قایت نبوده باشد به عنوان قایت صدق نکند، چون تامی که در معده است به او قایت صدق نمی کند مادامی که از معده رد بشود به مزرای قایت، تا مادامی که رد نشده است قایت صدق نمی کند. این دعوا دعوای است کذب و الوجدان. شایدش این است که گوسفند این شکمبه اشرام که میگیرید پاره میکنید که توش جنده است اسم او چیه؟ اگر بگن این چیه میگن همون چیز کثافت ایوان است دیگر. توجه کردید؟ پس الا چرا شما عکس میفهمید؟ اون نجاست خارجی است، کلام در این است که طاهر واقعی برود. توجه کردید؟ بله توجه کردید. این بله طاهر واقعی به واسطه اون ملاقات نجس نمی شود. این استدلال به طهارت الغی استدلال صحیحی است. اون وقت می ماند کلام در صورت رابعه. صورت رابعه دو کلمه بیشتر نیست. اون صورت رابعه این است که شیء خارجی ملاقات کرده است با نجس خارجی، ظرف ملاقات ذوف است. در این صورت ما ملتزم هستیم که بله شیء طاهر نجس می شود ولو ظرف ملاقات ذوف بوده باشد. مثل کسی که دندان مصنوعی دارد که گذاشته است به دهن و آب نجس خورده است، اون دندانها را باید بعد بیارد بشورد در خارج. توجه کردید؟ اینها متنجس هستند. یا اگر اون دندان دندانی است که به لثه گذاشته شده است، بند شده است، باید به مزمزه تطهیرش بکنند. او دلیل در طهارت او که نجس نمی شود نه محکوم به نجاست است. چرا؟ چون که امام علیه السلام در ام وسقه عماری که در ماه متنجس بود، امام علیه السلام فرمود اغسل کل ما اصاب و اوزار شلوا. ما هم خصوصیتی ندارد هر نجسی ولو به قول ایشان شراب بوده باشد، دندان مصنوعی داشت، معدش نجس نمی شود چون که باطن است، ولیکن دندانش مصنوعی باشد بدبخت اونها نجس شده، باید اونها را بشورد. اغسل کل ما اصابه زال کلمه. و مفروض این است که دندان مصنوعی شیء ذوف نیست، فیلذوف شیء خارجی است. اونی که ما ادله گفت که به او مأمور نیستید بشورید، او نفس الذوف بود. اون ذوف را مأمور به غسل ما نیستیم، ذوف را که نمیشورید. دهن نجس نشده، ولیکن این خونی که توجه کردید یا این آب نجسی که با دندان مصنوعی ملاقات کرده همین است. هازا تمام کلام فی السور الاربعه، یبقی الکلام انشاءالله فی بیع البول والغایت من معکول و غیر المعکول.